صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. يا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان زمن حقوق در مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع السلام. صفحه 19 سوره مرکب اعراف 125. بسم الله الرحمن الرحیم. و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله عليه وسلم. خب اگر خاطر مبارکتون باشه، حالا نماز روزه هم قبولم پس از همه این بحثا، یه جایگاه خاصی رو برای حضرت ابراهیم از روی قرآن تبیین کردیم، جایگاه محوری، جایگاه حاکمیتی، امامتی، امتی. تبیین بحث برخی از مباحث رو مثل امت وسط، رهبر میانی، امامت‌های میانی، معنای امامت، امامتی که به خود حضرت ابراهیم میخوره، نه پدیده امامتی که خود قرآن داره مطرح میکنن، که خب در سطح حضرت ابراهیمش بگید خب یه چیزی میشه، در سطوح امتهای میانی و امامان میانی بگیرید یه پدیده دیگه است. ولی مهم این است که با ظلم سازگار نیست رسیدن به اون مقام امامت. لا ینال عهد الظالمین، با این عهد امامت رو با ظلم ناسازگار گذاشته. و تمام مفاهیم این تیپی که داشتیم توی سطح و لایه دیگری داشتیم مطرح میکردیم. اصلا بحث حضرت ابراهیم و شرک حضرت ابراهیم و طهارت بیت که دنبال داستانه، نه این که باهاش میخواییم تحمیل بکنیم به آیات. شما مثل این آیهی که نمیدونم جلسه گذشته خوندم یا نه، که بیارید از سوره مبارکه توبه آیه 108 صفحه 204 شما در این آیه 108 بسم الله شما بگید. شما این طهارت رو حتما، ما طهارتی به نام طهارت در حقیقت ظاهریه معنا نمی کنیم، درسته؟ مثلا یعنی که لا تقوم فیها ابدا، اصلا ابدا تو این مسجدهای زرار نیست. بعدش هم شما طبیعتا اینجا همش باید تحلیل محتوایی بکنید. مسجد زرار الان ما، یعنی بعضی دنبال یه مسجدی میگردن که اسمش باشه مسجد زرار، اینا که نذاشتن اسمشو مسجد ضرار. خب شما باید اون تحلیل محتوایی بشه تا معلوم بشه چیه. امروز مسجد ضرار دانشگاه آزاد اسلامیه، شما باید محتوای مسجد ضرار رو میدونستید چیه تا باید بدونید که چرا یه شبکه‌ای در مقابل آنتیتز نظام، یعنی یه شبکه آنتیتز نظام یه عده‌ای درست میکنن، 38% از جوانها رو در اونجا میبرن و شروع میکنن با یه شیوه خاصی در یه حیات خلوتی در حقیقت در مقابل نظام در حقیقت تو حیات خلوت خودشون. نه اینکه الانم پس، نه، اون محتوای مهمه. دنبال حتی مسجد نباید بگردید، خب دنبال تشکیلات آنتیتز نظام باید بگردید. خب دنبال اون باید بگردید که ببینید که چجوری بوده که اون موقع اینا به نظرشون رسیده که مسجد تولید بکنن. مثل ما یه موقعی سر بحث همین جهل و علم و عقل قرآنی این نکته رو عرض میکردیم که آقا بعضی فهم میکنن این کنیه ابو جهل، مثلا این کلا اسمش ابو جهل بوده و مثلا مامانش اسمش گذاشته بوده ابو جهل مثلا، یا یه عده‌ای میدونید که ابو جهل نماد روشنفکری بوده، اصلا ابوالحکم بوده چیزش. این به برکت اسلام اسم این میشه جهل. خب وگرنه این نماد روشنفکری بوده، بسیار آدم فرهیخته بوده ابو جهل. اینجوری نبوده که مثلا ابو جهل بوده، یعنی اسم این مسجد ضرار بوده مثلا، این نه این مسجد ضرار بوده. شما باید اینا تحلیل محتوایی بشه تا معلوم بشه این ادبیات زنده است هنوز که در مقابل تشکیلاتی شدن تشکیلات. حالا کاری با این ندارم، این کاریه که منافقین امت در حقیقت در داخل بدنه های نظام اسلامی انجام میدن که برای خودشون یه تشکیلات دارن، تشکیلات های گسترده. خب با همون ادبیات حاکم بر نظام به حسب ظاهر، ولی خب چیز دیگه، یک شبکه دیگری است. شما اگر فکر کردید شبکه مسجد خب دست نظام ولایت و امامت، خب هر جای اسم مسجد بذارن خب میفته دست نظام امامت و ولایت، خب این اشتباهه. فکر کنید شما حتما بدونید ما مسجد ضرار داریم، این یه پدیده است خودش، باید بگردید مسجد ضراره رو پیدا کنید فقط. یعنی اونا چه شبکه‌ای و چه حیات خلوتایی برای خودشون درست میکنن. حالا تو اونجا گفته لا تقوم فیها ابدا، تو این همچی های وای نسا لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه. اون مسجدی که اسس علی التقوا، تأسیسش روی تقوا بوده، این در حقیقت من اول یوم، این اینجا وایساد. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، درش یک رجالی هست، رجالون یه مردانی که دوست دارن اونجا طهارت ایجاد باشه درشون. خب شما اینجا هست که معلوم میشه که آقا مسجد که حموم نیست که، خب این یک، پس این طهارت اینجوری منظور نیست که حالا طهارت از حدث یا طهارت از خبث مثلا، از چرک یا مثلا غسل، تو جاش که تو اینجا نیست که، جاش تو مسجد نیست که این چیزا، پس یه طهارت دیگه ایه، طهارت باطنی درسته. ولی شما اگر سوره را نگاه بکنید میبینی که در مقابل مسجد ضرار، خب بحث طهارت های انقلابی مطرحه، نه اینکه من میخوام به این آیه تحمیل، خودش اینجوریه. شرکی که حضرت ابراهیم هی دارن میگن مشرک نیست مشرک نیست، ما اون بحث رو یادتون هست که خدمتتون گفتیم این تناسب حکم و حضور رو، آقا مشرک نیست نه اینکه مثلا این مشرکی مثلا بودایی ها نیست یا مثلا این اصلا بحث اینا نیست. یا پدیده بیت که پدیده امامت مرتبطه، یا تقاضایی که حضرت ابراهیم داره میکنه برای بچه هاش، برای ذریه‌اش که امامت به اینا هم برسه، که خدا میگه یعنی با ظالمشون نمیرسه. خب بابا اون میدونه که شما آخه یه نفر حساب کنید که مدرک دکترای ریاضی مثلا داشته باشه، بعد اون نمیدونه مثلا به یه بچه دبستانی نمیرسه استاد دانشگاهی. خب میدونه دیگه اینو، اینی که دیگه تقاضا نمیکنه، که اصلا در معرض تقاضای حضرت ابراهیم نیست که بگه که ما این بچه‌هامون مثلا میشه، بعد میگن ظالم و شرک به مشرک نمیرسه و ظلم، شرک هم ظلم عظیم و اینا، بعد اینم مشرک نیست و اصلا بحث این تو این مرحله نیست. خب اون میدونه به این نمیرسه، میخواد بدونه به اون ذریه و عقبه توحیدیش میرسه یا نمیرسه، به اون میخواد این پدیده امامت برسه. خدا هم نمیگه نمیرسه، میگه فقط با ظلم سازگار نیست. یعنی پدیده امامت چه در امامت‌های سطح بالا بگید با ظلم مرتبه خودش سازگار نیست، بیایید در امامت‌های میانی با ظلم خودش سازگار نیست. اگر کسی بخواد امام المسلمین بشه، او ظالم نباید باشه، او مشرک نباید باشه. حالا مشرک هر چیزی یه چیز خودشو داره، کسی که آویزونه به امریکاست اینم مشرکه، یعنی مشرکه رسمن، تو مشرک مرتبه خودشه دیگه، مشرک مرتبه خودشه. اگر تو این مفاهیم کلامی شروع کردید این طیف بندی رو فرض کردید، اون موقع معلوم میشه آقا کجا رو داریم نشونه میریم. مشرک اون یعنی این خطا، مثلا فرض کنید عصیان در مورد انبیا یعنی یه چیز خاصی از اون بالا، عصیان ها یعنی یه پیغمبر عصیان میکنه، میکنه بله، عصا آدم و ربه فغوا، عصیان میکنه، اینقدرم توجیه نکنید، عصیانش مرتبه خودشه. خب و البته اون نمادیه برای اینکه امتهای برگزیده که توی توزش دارن، قومهای برگزیده عصیان میکنن، میکنن، این تا این حدش پذیرفته است، عصیان اونها رو از رده خارج نمیکنه، عصیانهاشون اونها رو از رده خارج نمیکنه، فرصت داده میشه، بخشش ها تولید میشه، عفو ها تولید میشه، تا طول میکشه حالا تا از رده خارج بشه. یعنی با عصیان سازگاره، با کبر سازگار نیست ولی با عصیان سازگاره. شیطان کبر اصلا دیگه برو بیرون از دستگاه، ولی با این سازگاره، با عصیان سازگاره. امت های برگزیده به اونون اینا رو دیگه چون یادتون هست دیگه اشاره هاشو نمی کنم. اینی که فرق قوم برگزیده رو داره بعد از داستان حضرت آدم میگه، میخواد میگه با عصیاناش سازگاره، قوم برگزیده عصیان میکنه، طوری نیست، طوری نیست، یعنی که توبه میکنه، توشیش هم میخوره توبه میکنه دیگه. هر چیز رو باید در وزان خودش نگاه کنه، حضرت ابراهیم رو در وزان خودش نگاه کنید، همین بحثی نه، در جایگاه خودش نگاه کنید حضرت ابراهیم رو، با اون منطقی که منطق سیهدی نشه، که اینم هم آیهش رو ببینیم هم چون که معادلها شو دیدیم، یه منطق انقلابی سیهدین وجود داره که هم در مورد حضرت موسی تو سوره شعرا که آقا زیاد این آیه رو میخونن کلا ان معی ربی سیهدین، خب که اصلا منطقهای انقلابیه، از این چیزاست که بساط فکر من و شما رو به هم میزنه. ببینید یه منطقی داره قرآن، منطقی برای ذهن ما عجیبه، منطق اینه که آقا شما قیام لله بکن، خب حرکت بکن، شما نمیخواد تمام پارامترهای جلو راه رو فکر کرده بری، شما قیام لله بکن، حرکت بکن، سیهدین، میفتی تو پروسه سیهدین. شما ببینید تو داستان حضرت موسی، اونجاها رو یادآوری کنم که به موسی گفتن که موسی به قوم خودش پس از رد شده از نور رود نیل گفت یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، برید این زمین مقدس رو بگیرید دیگه، درسته؟ اگه میرفتن میگرفتن یا نه؟ میگرفتن دیگه، اصلا خود چیدم تو سوره مائده هم همین رو گفت که اگه تا دم در بریم تمومه، تموم. میرفتن کار میرفتن حکومت رو میگردوندن یا نه، یا زیرش میزاییدن؟ قرار بود برن حکومت رو تحت رهبری موسی بگیرن، نکردن. خوب دقت بکنید، نکردن. نتیجه شد چی؟ بله، تیه 40 ساله. در دوره تی هر چی کار تشکیلاتی بود کردن، تولید علم کردن، الگوی اسلام ایرانی پیشرفت تولید کردن. خب باز دوباره اومدن رفتن حکومت رو گرفتن، گند زدن. ببینید این نیست که شما اگه به حرف اونجایی که باید قیام لله بکنی نکنی، میری توی پروسه های پیچیده که دیگه باید برید واقعا تو بحث های پیچیده. دیگه همین مفتی ها یه در میاد، اصلا مگه در میاد دیگه؟ میشه یه بحث منطق تازه مادی عادی که باید برید تو اون اونا هم حرکت بکنی. بعد تازه وقتی در میاد آخرش میگن هنتتون، اینا میگن نه و هنتتون، میریم تشکیل میدیم ولی هنتتون، یعنی مادی تشکیلش میدیم، نه با اون منطقی که اون موقع رود نیل رد شده اینا، نه. بچه‌ها میرن حکومت اسلامیشون رو میزنن زمین. این یه منطقیه که باید یه خورده باش تو فرآیند قرآن اونس گرفت، منطقیه که قیام لله میکنه، حرکت میکنه، میرسه به قسمت سیهدینش. یعنی شما اگر به حضرت موسی یه موقع بگی حالا اصلا شما میخوای این قوم نجات بدی، کجا میخوای بری؟ اولا اینو بگو، بر اساس چجوری میخوای اداره بکنی؟ مثلا تمام قوانینت در آوردینه. به امام بگو سال 42 ببخشید حضرت امام، شما که میخواید قیام بکنید الان دقیقاً تمام چیزا رو در آوردین که قیام دارید میکنید، فکر کردی داری قیام میکنی اصلا به این چیزاش؟ خب امام حتما به شما خواهد گفت نه، چون که امام تازه به بحث قانون اساسی در همین پرواز آقای حبیبی بهشون گفت خب که آقا ما داریم میریم ممکنه پیروز بشیم. خب بشیم، خب ممکنه قانون اساسی میخواد، خب بشیم بنویس. خب یعنی اگر فکر کردید به تمام لبه هاش فکر کرده، اتفاقاً پیروزی ها رو تو اینجا به دست آوردیم، شکست ها رو تو اینجایی به دست آوردیم که از اون منطقه داشتیم هی فاصله میگرفتیم، هی میشستیم مینوشتیم، هی بالا پایین میکردیم، معادلات رو چپ و راست میکردیم، اینا تو اونجاها داشتیم شکست میخوردیم. توصیه به بی تدبیری نیست، خوب دونید، توصیه به قیام لله. توصیه به قیام لله، نه توصیه به بی تدبیری. خود این منطق سیهدین که من قیام لله میکنم، حتما اونجاهاش دیگه هی صحنه های مختلف ان معی ربی، نه اینکه فقط حالا تو این داستان رسید دم رود نیل حالا ان معی ربی، نه دیگه، یعنی تو هر جای ان معی ربی سیهدین، معنیش یعنی این، نه اینکه حالا رود نیل رو رد کردیم حالا میخوام چیکار بکنیم، ان معی ربی سیهدین، حالا مثلا بعدش خودمون باید فکر، نه بعدش هم همینه، چیز جدید ان معی ربی سیهدین، باز سیهدین. این همون منطقه که اون موقع دارم عرض بکنم ابراهیم امتاشو اینجوری می ساخت، یعنی امت سازی. امام امت خودشو همینجوری ساخته، تو قیام لله ساخت. وقتی قیام لله کرد امتش رو ساخت، کلمه توحیدی خودش رو نشاند زمین. این اون حرفه. ببینید هی سعی نکنیم بگیم حرف قرآن دقیقا حرف نمونه همه حرفای اغلایی دنیا هست که اغلای مادی عادی دارن میزنن، ما همونا رو میزنیم. ببین ما هم همونا رو میزنیم. این همون چیزی که بارها عرض کردیم که سعی نکنید منطق دین و موجه جلوه بدین، اصلا منطق انما یا ربی سیهدین تو کدوم دانشگاه تدریس می شود؟ شما اینو بگید، تو کدوم رشته ای وجود داره که شما بهتون یه انما یا ربی سیهدین؟ تو کدوم بحث علوم سیاسی هم چیه؟ شما اون موقع سوام بیاید میگم این منطق اینجوریه، شما سوره مبارکه صافات رو بیارید آیه 99 صفحه 449. ببینید کاری نداره، قیام اللهشو کرده، بت شکنیش هم کرده، خوب دقت کنید، رفته بتشو شکونده. جریان حضرت موسی رو که تعریف میکنن، خدا و ان من شیعته ایل ابراهیم، از شیعیانش ابراهیم. بخشید این داستان چیه؟ الان شیعیان نوح، بخشید الان نادان نوح فلان من موجی، بعد میگه ان شیعته ایل ابراهیم که حالا جا ربه به قلب سلیم، با قلب سلیم رفت. ببین این همون قلب مریض، قلب سلیم فلان، اینا تو ادبیات خود قرآن، اینا نه قلب سلیم تا یعنی قلب، قلب با خدا با معنا، اینا درست ها، یعنی کسایی که بخوان اصلا امام هم بشن اینا باید اون بحث ولایت تکوینیشون هم هی جلو ببرن. این یکی از فرقهای انقلابیگری های قرآنیه با انقلابیگری های همجور انقلابیگریه مثل چپای مارکسیست. نه اتفاقا هر چقدر طرف انقلابی تر و امام تر و بتشکن تر و پیشروتر، هی نماز شب خونتر اینجوری تر، یعنی از این ورش باید از توی دل این کار اون کار، اون کار هم در میاد توش. اذ جاء به قلب ربه به قلب سلیم، کی؟ اذ قال لابیه و قومه مادا تعبدون، زیر باره چی رفتید شما؟ افکن آلهتن دون الله تریدون، یه غیر خدای رو به عنوان آلهه افک فیک خلاصه انتخاب کردید. این افکه دقیقا مثل فیک میمونه معنیش. خب فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين، رفتن و فراغ الى آلهتهم، همچنین رفت سراغ آلهه. فقال الا تاكلون، نمیخورین اینا که ما لكم لا تنطقون، حرف نمیزنین. فراغ عليهم ضربا باليمين، با دست راست. یعنی اینا هم مهمه بحث راست و چپ، اینی که ما هم در مورد مؤمن، هم در مورد حضرت موسی بن جعفر، هم در مورد خدا داریم کلتا یدیه یمین، یعنی همین هر دو دستش دست راسته، نه اینکه دو دستش تو راست در اومده. که خب همه با چپ بزنه با راست بزنه، با راست زده، این با یمنه کارش، یعنی زدن بوتیست با یمن. این مهم نیست که با دست راستی زدن، شاید چپ دست بود مثلا، و اینا که مهم نیست اصلا تو احضر قرآنی که مثلا دست راست دست یا چپ دسته. خب اینی که تازه اگه میگن شما لقمه رو با راست بردارید، اینا نه به خاطر چی؟ به خاطر همون حالتی که یمنه، شما میگن با دست رازه، حالا کسی چپ دست مثلا آقا اینجوری نیست که مثلا این الان دیگه یمنه، باید با یمن برداشونو. ضربم بالیمین زد فاقبلوا الیه یزفون، با شتاب اومدن که قال تعبدون ما تنحتون، اینم بهش گفت چیزایی که خودتون میتراشید، والله خلقكم ما تعملون، قال ابن لو بنيانا فالقوا في الجحيم، بنزلش تو آتش فلان، فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلين، که ما اونا رو خارشون کردیم. حضرت گفت چی؟ ببینید این همون منطق بود، و قال انی ذاهب الناس سیذهب، نه اینکه ذهبت و نه اینا هم، نه ذاهبون میدونی که اشاره به یک دوامه، یعنی منطق هم اینه، انی ذاهبون الى ربی سیهدین، من کلن رونده به سمت خدام و خدا با یه فاصلهی منو هدایت میکنم. این سیهدین معنیش اینه، با یه فاصله ای منو هدایت میکنه، با یه فاصله نزدیکی. خب من باید بت شکنی میکردم، کردم، رب حبلی من از صالحین، خدا از صالحین بده، فبشرناه به غلام حلیم. این همون چیزی بود که عقبه توحید بهش داد، که تو آیات نشون دادیم مفصل، که نه اینکه بچه بهش داد، اون عقبه توحیدیشو بهش داد، حرکتش باعث شد خدا بچه بهش بده. یادتون هست اون آیات قرآنو که داشت میگفت فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحاق و یعقوب. ما اسحاق و یعقوب که بهش دادیم؟ اونجایی بهش دادیم که براءت اعلام کرد. این بچه نیست این که بهش دادن، این عقبه توحیدیشه، این امتیشه که رفته رفته داره بهش داده میشه. تو منطق قیام و رفتن جلو به عنوان امام، آقا امام شدی دیگه برو جلو، امام ها میرن جلو، برو جلو. سیهدین، شما باز دوباره تو همون این آیات سوره مبارکه زخرف باز دوباره ببینید، میخوام این جایگاه از دستتون در نره. این از اون معارفیه که فراره، واقعا فراره، معارف اینجوری و ابراهیمی نگاه کردن به کل داستان فراره برای آدم. شما صفحه 490 کنم یک پیرمردی و دیگه چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شد. شما بیایید صفحه 490 بعد از اینکه آیه 20 اینا گفتن که لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اگه خدا نمیخواست که ما زیر بار این معارف اینجوری نمیرون، اصلا این معارف خدا تولید کرده و اینا. بعدش هم یه عده میشنن تو مجله کیان و حلقه کیان و فلان اینا همه این بحثا رو تبیین علمی میکنن که بابا بالاخره اینا مراد الهی هم پس بوده، اگر زیر بار بت رفتن و زیر بار فلان. حالا بت یه موقع اینه، بت آقا شرک در مقابله و طاغوت در مقابلش الان اصلا و ابدا چیز نیست، بودایی های تایلند و فلان اینا نیستن، اصلا نرید تو اون فاز. الان معارفیه که داره تحت عنوان معارف اقتصادی، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، علوم فلان اینا توسط در حقیقت طاغوت زمان تولید میشه، توسط مدیا اینها ترویج میشه، به چه هنری و قوه تخیل و اینا تبدیل میشه. اینه اون مسیر. مثل بعضی که هنوز فکر کردن که آقا ما الان باید بریم با اهل تسنن بجنگیم، یه سری ابله اینجوری وجود دارن هنوزا که ما که مشکلاتمون با اینا اینه، نمیدونه که بابا طاغوت عوض شده. یه موقع طاغوت در مقابل ائمه اینا بودن، الان یکی از مشکلات اینه که دفاتر یکی از مراجع محترم اعظم تقلید با مبلغینش مشکلمون اینه، قدمی نمیذارن در جایی مگه اینکه بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد میشه. یعنی اینا داشتن با همدیگه ازدواج میکردن، با همدیگه مشکل نداشتن، مثلا اهل تسنن تو سینه زنی اینا شرکت میکردن، اینا نظری میدادن، اصلا این حرفا نبود، اینا پاشونو گذاشتن، خاشونو گذاشتن، الان دیگه خلاصه خون هم دیگه تشنه شدن، ثوابشن برای هم آقای مرجع تقلید. پاشونو نمی... این مال عدم فهمه که آقا الان مسئله ما آمریکاست، مسئله ما این سنیه نی، طاغوت عوض شده، طاغوت این نیست دیگه. خب که الان شما داری با اصرار تمام میخوای اینا رو به لجن بکشی، این اصلا گذشت، نیسان رفت، الان اصلا اصلا این نیست. خلاصه ما لهم به ذالک من علم، خدا با علم اینا دوچار، یعنی با علمشون درگیر میشه، این هم الله یخرسون، این چیزایی که خلاصه با زن نگوان یه چیزی دارید در میارید به نام علم جا میزنید. ام آتینا هم کتاب هم من قبلی فهم به این مستمسکون، نکنه رفتید سراغ کتاب الهی دستتون از قبل بوده، چی بوده؟ این که نبوده، علکی خودتون دارید در میارید اینا. بل قالو انا وجدنا آباءنا على امته، اصلا ریشه تو اینه. آقا اینا مشهورات زمانه است، از قبل هم به ما رسیده و انا على آثاره مهتدون. ما هدایت رو اینه که شما برگردید رو همه آثار گذشتگان. و کذالک ما ارسلنا من قبل که من فی قریه من نذیر، هیچ پیغمبری و هیچ مصلحی نمیاد الا قال مترفوها، مگر مترفون اون امت و خوشگذران و شهوترانهای اون امت نمیذارن. ببینید یه سری خوشگذران و شهوتران ما حتی تو علم داریم، چون که لجنزار علم خیلی لجنزار شیرینیه. یه کسایی فکر میکنن اگه یه جایی وایستادن دارن خوش میگذرونن، به جای اینی که به هدف اون انقلاب ها تولید علم بکنن، دیگه مونده داره خوشگذرونی میکنه تو اون علم. اینا نمیذارن، اینا مانع حرکتن، مترفون هر رشته ای. اینا انا وجدنا آباءنا على امته و انا على آثار مقتدون. قال اول جئتكم بعهد ما وجدتم عليه آباءكم، اگر یه چیز هدایت انگیزترم باشه آیا همینه؟ قالوا انا به مرسلتون به ای کافرون، اصلا هرچی شما میگه ما قبول نداریم. طرف مقابل پیغمبر اینو میگه، فانتقم نامن هم فانظر کیف کان عاقبت المکذبین، ما هم انتقام گرفتیم. و اذ قال ابراهیم لابی و قوم اننی براء مما تعبدون، ببینی همون براءت از اون چیزی که شما میپرستی و از منطق ما بریم. الا الذی فطرنی فانه سیهدین، این همون منطق سیهدینه، مگر اون کسی که منو آفریده فانه سیهدین. بعد خدا میگه ها حالا شو، و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، این رو، این حرف توحیدی رو حالا که اعلان براءت کرد و اومد اقدام کرد و بت شکوند و فلان و اینها، من اینو میکنم کلمه باقیه در عقبش، یعنی امت سازیش براش انجام میدم. خب این کلمه باقیه در عقب و پشت سر اینها، اینا همون چیزیست که میگن منطق، چیزیست که سر از خاک بر میداره. ببینید پیامبران مدلشون اصلا همین جوری در میومده. مدل جعل پیامبری رو شما در قرآن نگاه بکنید، یه نفری بوده یهو تو این وسط اقدام میکرده تمام معادلات رو یهو هم میزده و به تمام محتوای طرف کافر میشده. آدم خوبی بوده، ولی موقعی که بعثت اتفاق میافتاده مثل این میمونده که یه دانه زیر خاک یهو خاک سرش میاره بیرون. چرا من دارم با این مثال میگم؟ شما سوره مبارکه شعرا رو نیا کنید، ببینید یه سوره مبارکه شعرا یه دونه حالت ترجیبند داره، البته درست نیست اسم ترجیبند گذاشتن روش، شعر نیست قرآن. شما بیارید از اول سوره صفحه 367 میخواد کلن داستان پیغمبرها رو چیکار بکنه؟ توضیح بده. سوره مبارک شعرا حالا میبینید الان آیه 7 و 8 شو نیا کنید، میگه اولم یرو الالارض، به زمین نگاه نمی کنی؟ خب نگاه کن زمین، از تو این بستر مرده مادی کم انبتنا فیها من کل زوج کریم، ما ببین یه چیزایی در آوردیم اصلا دیگه ماهیتش ماهیت زمین نیست، اصلا یه زنده میاد بالا، زوج یه قد انبات از زمین، اینو میگه، میگه اینو این پدیده رو نگاه کن، این پدیده رو دیدی از تو زمین یه چیز سر آورد که از زمین داره فاصله میگیره میاد بالا. ان فی ذلک لآیه، یه آیه است این، و ما کان اکثرهم مؤمنین، ایمان نمیارن اصلا. من یه چیزی بود الان باید ایمان بیاریم، به چی الان باید ایمان بیارم من الان؟ این که یه دونه دانه خودش از زیر زمین میکنه میاره بالا. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، خدا عزیزه و اینو میذاره بیاد بالا از تو دل همین خاکا. خب میذاره یه انبتنا زوجون، که حالا اینو براتون ساخت، میاد سراغ چیه؟ میاد داستان موسی رو میگه، میاد داستان موسی رو میگه، میگه میخواد داستان رو که تموم بکنه بیایید آیه 66. داستان موسی رو که میخواد تموم بکنه، یه دور برآوردن سر موسی انگار مثل همون چیزی بود که تو زمین سرش در اومد و اومد بالا، باز دوباره ثم اغرقنا الاخرین ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین ان ربک لهو العزیز الرحیم، عین همون رو دوباره تکرار میکنه. میره سراغ ابراهیم، ابراهیم رو میگه تا میاد، تا میخواد داستان تموم کنه. آیه 103 رو نگاه کنین، ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. از داستان چی شروع کرد؟ داستان این که میزنه زمین و پاره میکنه میاد بیرون. اصلا باز دوباره میره سراغ نوح، نوح رو میگه. البته عبارت های تکراریشو دقت کنید خودتون، یکی از حرفای مهمش اینه که همه انبیا میگن، میگن و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، من دغدغم پول نبوده، اصلا با این دغدغه کار نمی کنم. که خیلی وقتا شرکت های و آدم های جهادی و اینا آدم میبینه میافتن تو همین بازی های قانونی اینجوری که آقا حقوقم چقدر، اینم چقدر، بعد فکر میکنه حالا تدقیق کنه اینجا خوبه، اضافه کاری از این ساعت تا اون ساعت، بعدش تدقیق بیشتر. خب مأموریت چی؟ حق مأموریت چی؟ ضریب داره یا ضریب نداره؟ 100 کیلومتر یا 150 کیلومتر؟ شب خوابیدن در نقطه من؟ بابا اگه پیغمبرها و رزمنده ها قرار بود اینجوری محاسبه کنن که چیزی از دین باقی نمیمونه اصلا. بعد فکر میکنیم که قانون نقص داره، هی تولید قانون میکنیم، به هزار صفحه آیین نامه مالی میرسیم باز میبینیم نقص داره. اصلا یکی از اشکالاتی که در دوره اهل بیت به وجود اومد که این همه تولید قانون شد، مال همین شد، داره از مسیر عوض میشه، هی تولید قانون میشه. حالا اینو بذارید من یه نکته بعدن تو همین سوره مبارکه بقره همین الان برمیگردم اشاره میکنم. این آیاتش ببینید، ما فکر میکنیم قانون خیلی چیز خوبیه، قانون خوب است تا توی بستر خاصیش خوب است، اگر بستر خودش فاصله بگیره قانون به ضد خودش تبدیل میشه، به ضد روحیات خودش تبدیل میشه. طرف همش دیگه باید حساب کنه من 100 کیلومتر رفتم یا 105 کیلومتر، اینقدر اضافه کاری دادم، اصلا مگه پیغمبرا مگه اینجوری کار میکنن؟ مگه رزمنده ها اینجوری کار میکردن؟ اصلا خدا یه همچی توصیه‌ای داره، هی میگه آقا شما حرکت تو بکن، تو حرکت بکن سیهدین، من حیث و لایحت سب نمیدنم فلان هرچی از این، میگه بابا من میدم، خب شما این حرکتی که من میگم بکن، حرکت منو انجام بده، من حیث و لایحت سب میدم. بچه فشار میاد، خب فشار میاد، فشار، خب انبیا همش داشتن فشار تحمل میکردن، آبمو بدید، نونمو بدید، دونمو بدید، هیچ کس من حرف نزنم، من میخوام چیز بکنم، میخوام انقلاب کنم. بعضی هی گاهی اوقات میان میگن آقا فلانی نمیذاره، فلانی نمیذاره، فلانی نمیذاره، میگم خب اصلا این قاعده شه، قاعده انقلابیگر اینه که فلانی 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 نذارن و شما باید انجام بدی. میاد سر نوح، نوح رو میگه، میخوام بهتون بگم داستان خیلی چیزه. آخر باز داره آیه 121 122 رو نگاه کنین، ان فی ذلک لآیه ما کان اکثرهم بان ربک لهوال عزیز الرحیم. آدو میگه، آدو میگه و میاد باز داره میرسه به آیه 139 140 رو نگاه کنین، ان فی ذلک لآیه ما کان اکثرهم مؤمنین بان ربک لهوال عزیز الرحیم. باز داره ثمود رو میگه، میاد آیه 158 159 رو نگاه کنین، همینه، همش همینه، ان فی ذلک لآیه ما کان اکثرهم مؤمنین، مثل ترجیع بند میمونه تو سوره شعرا. این از کجا شروع شد تا آخرش همینا، تا آخرش هر داستانی از یه پیغمبری میگه، میگه این آیه از کجا شروع کرده؟ از اون داستانی که سر از خاک و ارض در میاره، یعنی زمینی بود ولی جنس شعوعی اصلا متفاوت میشه، مثل یه گیاه زنده پاره میکنه زمین و بلند میشه میاد بالا. خب و بعد اینه که قوت میگیره، ساقه پیدا میکنه، زوج انبت ناخلصه، ما هم اصلا انگاه مسئولشیم میاریمش بالا. اینو نها کن و بدون که این حیاتهای انقلابی همینجوری درست میکنه، باید طرف انقلاب کنه و بعدش حرکتهای انقلابیش انجام بده، سیهدین میفته تو منطقه سیهدین. این همون حرف جز حرف متفاوت های قرآنه که همه انقلابش هم همینجوری توضیح میده، خیلی بامزه است، یعنی همه رو به همین سبک داره توضیح میده، هیچ چیز خیلی طبیعی و روتین و یه حرکت روتین بره جلو اینجوری هم توضیح نمیده. تازه اون موقعی که روتین میشه میگه گند زدین، اونجا گند خورد به داستان، چون که رفتید تو بحث اینی که روتینش کنید و فلان اینجوری برید و خلاصه ما هم بیخیال شدید و ما هم شما رو بیخیال شدین، یه حال خود بزن برو جلو. سوره معارکه بقره رو بیارید، همین آیاتی که داشتیم میخوندیم در مورد حضرت ابراهیم، این تیکهش رو گفتم حالا تا داغه چی بکنم. یه سری دعا داره حضرت ابراهیم تو همین از آیه 126 عملا دعا شروع میشه. خب دعا مهمه که رب و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل و ربنا تقبل منا. خب اینا خیلی در حد همون فعلگی حضرت ابراهیم که کرده این کارو، بلکه یه فعلگیه میخوام بگم، ولی سطح بس فقط این نیست، یه عملگی کرده. بنا حضرت ابراهیم، کارگر حضرت اسماعیل، پروژه بیت الله الحرام، هدف پروژه محل امامت و نماز. کی اینا؟ آخرش ربنا تقبل منا، خدا قبول کن، یعنی او هم حرفشون خدا قبول کن، این کار قبول کن. خدا باید از آدم این کار رو نه که آبا دیگه ما که این کار رو کردیه. جریان حضرت زینب سلام الله علیه هست که آخر کاری دست میکنن زیر بدن امام حسین، میگن ربنا تقبل هذا القلیل، خدا این هدیه قلیل رو قبول کن. خب این هدیه که کاری نکردیم که. خب اینی که ما داریم آدم استکثار نباید بکنه کار خودشو، یعنی این، یعنی نباید بزرگ بدونه، حالا یه کاری کردی دیگه، خدا قبول کن این کارو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حالا فعلا رده بحث عملیگی معنی کردیم، ما میخوام بگم فقط بحث عملیگی نیست، چون که این بیت بوده، سوره مبارکه از ابراهیم، اینا ما هم یه توضیح میدادیم خاطرتون هست، همون موقعی که داشته حضرت میگه ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی قرن عند بیتک المحرم، یا خونه بوده. خب حالا ممکنه یه تعمیرات فعلگی هم مثلا داشته، ولی قبل از اینا اصلا این خونه بوده، خانه خدا بوده، معلوم بوده چی بوده. خب بیت بوده، یعنی حالا بینش، ولی در همین مرتبه فعلگیش هم که بگیرید خود همین پروژه رو انجام دادن یه رقم ربنا تقبل. بعد میگه ربنا وجعلنا، این خیلی مهمه، این همون چیزی که گفتم الان یکی از مشکلات ما همینه که ما فرهنگش رو نداریم، قانون رو داریم. ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا امتا مسلمتا لک، خدا ما دوتا رو مسلم کن، یعنی تسلیم کن، یعنی روح تسلیم، این امت ذریه ما رو هم که داره ذریهش رو داره به عنوان امت نگاه میکنه. این هست که دارم به عنوان قرینه های عرض میکنم که این که هی داره و من ذریتی رو مطرح میکنه، بچه هاشو منظورش نیست که حالا بچه هم همه رو هم دیگه یه جوری پارتی بازی شما همه رو امام کن دیگه مثلا، حالا نه، اون امت ذریه است، یه ذریه امته. خب اون ذریه امتی که میتونیم براش دعا کنیم که اون امام باشه، که تو این دعا هست که ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمسلمین وجعلنا للمتقین اماما، خدا ما رو امام کن، یعنی ما بشیم امامان، مجموعه از امامان. خب این ذریتنا امتا، خدای روح تسلیم اینجوری بده که ما تسلیم بشیم. بعدش اینه که و ارنا مناسکنا، قانونمونو بعد از این مرد بیار. دقیق میفرمایید؟ یعنی اولا ما باید تسلیم بشیم بعد قانون بیاد، و یعنی قانون میاد ما هم روح تسلیم تو اون نیست، هی داریم میخوایم خودمون از قانون بریم بیرون، هی میخوایم قانون بپیچونیم. قانون که خوبه وقتی ما تسلیم این مسیریم، تسلیم شدیم به معارف انقلابی، به انقلاب، به روی کردا، به حجاب، به فلان، و اصلا این تسلیم شدیم، بعدا قانون بیاد. تا این روح تسلیم نباشه اون موقع قانونه که بیاد، مناسک که بیاد سر جاش نشسته. اونی که خدا، حالا که تو همین آیه این پس آیات مشابهش ببینیم، انت این آیه رو دیدید، ولی خب سوره مبارکه نساء رو ببینید، آیه 65. ببینید اون تسلیمه اینه ها، فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به پروردگار شما دقیقا ایمان نمیاره، حتی یحکموک، تا اینکه تو رو حکم بذارن، فی ما شجر بینهم، در مشاجراتشون، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. اون موقع نسبت به اون چیزی که تو داری قضاوت میکنی و اینها و حکم میکنی، حرجی تو خودش نبینه، سنگینی تو خودش احساس نکنه، و یسلم و تسلیم و تسلیم بشه. این ببینید ما عنصر تسلیم تو ما نیست، فرهنگ تسلیم تو ما نیست، قانونه هست، نسکه هست، تبیین ها نیست، توضیح های این حکم ها نیست، از ما روحی تسلیم ما هم نیست، قانون ها هست. کاری به قانون حکومتیش ندارم، قانون الهیش منظورم. این میشه که خلاصه قانونه راه کج میره. قانون گذاشتیم، آیین نامه مالی هم میذاریم، پدر خودمون در میاریم، میبینیم که آیین نامه مالی هم کار نمیکنه. روابط بین سازمانی رو تعریف میکنیم و همه چی باز دوباره کار نمیکنه. یعنی انگار یه چیزی نیست. خب اون چیزی که نیست این همین تسلیم است، یه نیست روح حاکم، فرهنگ حاکمی که دیده هم نمیشه، اتفاقا خیلی وقتا دیده نمیشه، پارامتریک نیست که شما بیاری روش مثلا پارامتر. یه چیزی دیده نمیشه، یه چیزی بود تو جبهه دیده میشد، تو چی دیده نمیشه. چیه؟ خیلی هم نمیتونید آخرش بنویسیدش انگار، ولی انگار واقعا اون داره خیلی کارهای از دستش برمیاد. این میشه قانون. من خیلی وقتا قانون زدایی میشه اصلا، اینقدر قانون احتیاج داریم وقتی تسلیم باشه. روحیه تسلیم اگه زیاد باشه تو آدم ها، البته این حالا ممکنه بحث و حالا تو این تابستون و اینا هم به بحث حجاب و این چیزا برخورد میکنه. من یه 7-8 دقیقه هم راجع به این نکته، من این مطلبی که حالا قبلا هم گفته بودم عرض بکنم. باز دوباره ما تو قرآن نشون میده، ما چون که میدونید یه چیزی به نام حجاب اجباری در طول تاریخ نداشتیم، ولی من این ولیشو سریع میگم کسی اینجا قطع نکنه، آقای قاسمیان فرمودن که ما ما دقیقا چیزی به نام حجاب اجباری در نه در دوره پیغمبر داشتیم، نه در دوره امیرالمومنین، نه در هیچ دوره ای. خب ولی یه نکته مهمی وجود داره، اون فرهنگ است. ببینید فرهنگی که قرآن داره معرفی میکنه نشون میده بیهجابی و بیعفتی مال طبقای کاملا پست اجتماعی بوده. یعنی طبقات پست اجتماعی اینها کسایی بودن که بیهجاب و حتی گاهی اوقات نمیذاشتن اینا با حجاب باشن، چون میگفتن شما طبقه پست اجتماعی هست، شما حق نداری حجاب کنی. اصلا بحث، حتی من تو سوره نساء و مائده اونجا موقعا نشون دادم، حالا میتونیم بازم نیا کنیم، حتی پدیده دختر بازی و دوست دختر داشتن و دوست پسر داشتن مال طبقه پست اجتماعی بوده. خب یعنی مال اهل کتاب در داخل چیز بوده، یعنی میتونستن دوست دختر بشن با اهل کتاب، با زنان احرار نمیتونستن دوست دختر بشن، دوست پسر بشن، و یا با کنیزها. یعنی دو طبقه، دو مخصوص گروه الیت نبوده، خلاصه نخبگان نبوده، اصلا تو فضای نخبگانی نبوده. خب این خیلی مهمه دیگه، اصلا لزومی نداره تو وقتی که فرهنگ این طرفی باشه تو اصلا لزوم نداره بگی آقا بیهجاب نشی. یا بیهجابی مال طبقه پست اجتماعی بوده، مثل این که با آدم ها بگی آقا چی نکنی، یا یا نری مثلا این بچه تو نداری بگی آشقال های تو این سطل بزرگار پلاستیکاشو جمع کنن، اصلا این مال ما، مال بچه های ما نیست، اصلا اصلا کسی نمیذاره بچه‌ش همچی کاری بکنه. اون مال یه طبقه اجتماعی خاصه که بچه‌هاشون میذارن برای چی؟ که بره مثلا آتش‌خاله‌های سطل بزرگار رو جمع بکنه، پلاستیکاشو. قرآن اینجوری معرفی میکنه، برای همین هست که اصلا اجباری هم نیست، چون کسی علل قاعده نمیره اون کارو بکنه. یعنی خوشو از یه طبقه نمیتونه. حتی شما نگاه بکنید در سوره مبارکه نساء، بیارید سوره مبارکه نساء رو، من چون که بحثش داغه تو این مدت هم هی از ما میپرسیدن و هی هم آقا از اولویت میخوان خارجش بکنن، ولی خارج نمیشه، چون مسئله به هر جهت مسئله از سوره مبارکه نساء اینجاست
صفحه 82 آیه 25 شو نگاه بکنید. بحث ازدواج و اینا رو که مطرح میکنه بعدش میگه من لم یستطع منکم طولا، اگه کسی ثروتی نداره که یعنی که حل محصنات المؤمنات. من یه موقع یادتون باشه تو اینجا میگفتم، میگفتم خدایی که هیچ کلمه کم نمیاره سه تا معنی از با یه کلمه میگه. یکی زن آزاده، زن آزاد در مقابل زن کنیز، یکی زن شوهردار، یکی زن پاکدامن. این ستا رو هر ستاشو با کلمه محسنات میگه. چرا؟ چون این دقیقا با همدیگه یه کلونی معناییه، یعنی زنان احرار زنان پاکدامن بودن و شوهرداری باعث پاکدامنیه. اینا رو با همدیگه با یه کلمه میگه خدا تو قرآن، خیلی جالبه. و من لم یستطع منکم طولا، اگر ثروت ندارید ان ینکح حل محصنات المؤمنات. اینجا محصنات به چه معناست؟ یعنی زن آزاد. خب اگر نمیتونی زن آزاد بگیری، زن آزاد مؤمن، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، برو نکاح بکن با کنیز مؤمن. یعنی شما طبقه اجتماعی رو خراب نکن اینجوری. کنیزها مؤمنن ولی متعلق به یه طبقه اجتماعی دیگن. خب متعلق به یه طبقه، اگر اینو نمیتونی برو این. حالا والله اعلم به ایمانکم، بحثم ایمان، بلکه این ایمان داره اون ایمان، ایمان دست خداست. میخواد بگه بحث ایمان نیست، ولی چه محسناتش چه فتیاتش مؤمنات باید باشه، چه آزادش چه کنیزش زن مؤمن بگیر. حالا اگر اون نشد این، بعدکم فنکعوهن به اذن اهلهن، به اذن اهلش یعنی به اذن اون ولیش، دست شما درد نکنه. و آتوهن اجورهن بالمعروف، باهاشون دهید اینا بهشون اجورشون رو به عرف و فلان اینا بدید، اینو مهریهشون بدین، ولی خب برید از صاحبش دقیقت اجازه بگید. محسناتن اینجا به چه معناست؟ معنی پاکدامن. خب محسناتن غیر مصافحاتن، با پاکدامنی، یعنی نه حالت این زن این باشه که پاکدامنی داره میکنه و با شما ارتباط برقرار میکنه، نه زناکارانه. شما یک نوع رابطه‌ای برقرار نکن که انگار حالتش حالت زناست. قابل توجهی که سیغای نیم ساعته میکنن. محسنات غیر مصافحات، در حالت غیر زناکارانه. ولا متخذات اخدان، بعد نگی نه این زنا نیست، ما با هم چیزیم، پارتنرمه. خب ولا متخذات اخدان، دوست دختری هم نه، اینجوریش هم نه. خب با حالتی که میره زن میگیری دیگه اینجوری. منتها اینو کجا مطرح میکنه؟ در بحث کنیز مطرح میکنه. خب چون که با کنیزها میشد دوست دختر شد، اصلا با زنان آزاده نمیتونست کسی دوست دختر بشه. بعدش میشه فعید احسنه، خب که این اون یکی معنیشه، وقتی که شوهر کردن. خب فعید احسنه فعن اتین فاحشت، اگه فاحشه این انجام دادن، فعلیهن نصف ما علی المحسنات. این خلاصه اون چیزی که ضربه شلاقی که میخوره، نصف زنان آزاده من العذاب. ذالک لمن خشی العنت منکم، تازه اینی که من گفتم میتونی بری با کنیز ازدواج بکنی مال کسایی که خیلی روشون فشاره، یعنی بازم نکنی بهتر نکن. و ان تصبروا خیر لکم، صبر کن نکن. مالی بعضی هم فکر میکنن به اشتها، من دیدم حتی منبری دیدم میگه که ما ائمه با کنیز ازدواج میکردن. ائمه ما هیچ کدوم با کنیز ازدواج نکردن، ائمه ما مادر کنیز داشتن، نه اینکه پدرشون با کنیز ازدواج کرده. نکاح یه علقه خاص اجتماعیه، یه موقع با کنیزش رابطه برقرار کرده، یه امامی به دنیا اومده، اون یه بحثیه. یه موقع اینکه بره کنیز رو باش ازدواج بکنه، اصلا ائمه ما هم چیکار نکردن تا حالا؟ ازدواج کردن غیر رابطه برقرار کردنه. گفتن آقا طبقه رو خراب نکن، این کنیزه. با کنیزا هم میشد برن دوست دختر بشن، گفته حالا با کنیزا هم حالا دوست دختر نشین. و یعنی این حالت، این که فرهنگ اصلا مدلش عوض شده، که حالا یه تیپ نخبه چیزی فکر میکنن که مثلا این اتفاقا با کلاسی داستانه. خب این دقیقا همون چیزیست که سوره مبارکه مائده اون طرفشو میگه. شما نگاه بکنید در همون آیات ابتدای سوره مبارکه مائده، آیه پنجشو نگاه بکنید، صفحه 107، میگه الیوم احل لکم الطیبات، امروز که روز ولایت باشه، که حکومت باشه، طیبات امروز حلاله. من اینجا یه حسابی به احسامو کردم فعلا. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحصنات من المؤمنات، زنان پاکدامن امروز حلالن، نه اینکه دیروزا حرام بودن. این همون بحثایی که سوره مائده انجام دادیم. اینم به معنی زن پاکدامن اینجا، نه به معنی زن شوهردار. خب نه اینکه ول محسن، امروز دیگه زنای شوهردار حلال هم میتونی بگیرید. نه اینجوری. ول محسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، زنان پاکدامن از چی؟ از اوتوا الکتاب، یعنی از مسیحی ها و فلان اینا. منتها شرط میذاره اینجا، اذا آتیتموهن اجورهن، وقتی که اجورشون رو بهشون بدین، اینا محسنین غیر مصافحین، حالتتون هم حالت پاکدامنانه باشه. وقتی میرید این زنان اهل کتاب رو میگیرید، با کیفیت پاکدامنی، نه با کیفیت زناکارانه. میدونی سفاح به معنی آبریزیه معنیش. خب معنی سفاح تو قرآن هم داریم، دم مسفوحه یعنی خونی که میریزه بیرون از بدن، یعنی دم در مقابل دم متخلفه. مثلا خونی که تو بافت حیوان میمونه، اون خوردنش اشکال نداره. اون که داره دم مسفوحه، یعنی خونی که از بدنش بیرون میریزه، اون خون خوردن اشکال داره، ولی خونای تو بافت اشکال نداره. سفاح اصلا یعنی آبریزی همین. خب اینجوری نه، ولا متخذی اخدان، باز داره این طرفه، دوست پسری نه. خب باز نگی این پارتنر ماست مسیحی اشکال نداره. خب دوست پسری هم نه، اصلا دوست پسری دوست دختری مال این طبقه اجتماعی بوده. یکی از کارهای مهم این است که فرهنگ رو کسی بتونه عوض بکنه در قبال تمام این قوانین و اینایی که کاری ندارن باش. واقعا به همین راحتی هم نیست جواب این سوال که حجاب باید اجباری باشد یا نباید اجباری باشد. این سوال جواب دادنش به شدت سوال سختیه. اینجوری نیست که کسی بتونه خیلی راحت به این سوال با تمام جوانبش پاسخ بده. اجمالا میتونیم توصیه بکنیم که اگه کسایی خواستن این کار رو کنن، برن همین وان ترکیه. اگه دیگه بالاخره اینجا هست دیگه، در 80 کیلومتری مرزم هست و ویزا هم نمیخواد و خیلی قابل دسترسی ساسیمانکن هم میاد دیگه تو ایران که نمیتونه بیاد. خب و اونجا ملت ایران زیادن، اصلا اونجا کارت چی میتونی بگی، کارت بانکی شتاب میکشن میرن دیسکو. خب یعنی اگه البته نظامی همچین کاری کرده باشه واقعا خیلی عاقل بود که از اون ور چیدم کرده مثلا دیسکوها دست ایرانیایی که مقیم ایرانن، یعنی ارزبریش هم کنترل کرده. این از این یه یعنی همچی عقلی به خرج داده. ولی جواب این سوال انقدر راحت دیدم تا آرنج دستش بکنه تو جیبش بگه حجاب باید اجباری باشد، حجاب نباید اجباری باشد. خیلی سوال پیچیده ایه این، با تمام ابعادش نگاه کردن، فقهی، اسلامی، دینی وارد در داستان شدن خیلی ساده نیست. حالا به کاری به این نداریم، من کاری به این نکتهش دارم که فرهنگه باید تغییر بکنم. همون چیزی که مطمئن باشید تا 20 سال آینده الان موجه اسلامگرایی میدونید که تو غرب بیشتر توسط خانوم هاست، اینایی که کانورت میکنن، اصطلاح خودشون کانورت میکنن، توسط خانوم هاست به خاطر بحث حجاب هم هست، چون دارن میفهمن خودشون، یعنی تقریبا 100% به خاطر بحث حجاب هست دارن میفهمن که بابا، یعنی شما تو تابستون رزقنا الله و ایاکم اگه برید اروپا میفهمید که دیگه این دیگه درست نیست. واقعا این یعنی چی دیگه؟ آخه این یعنی چی؟ یعنی واقعا این مدلش یعنی چی دیگه؟ یعنی تنها تفاوت ظاهری انسان و حیوان از بین رفته، اون دیگه یعنی چی این مدلی؟ جالب، تیم تنیس سوئیس، تیم بانوانش نامه نوشته بودن به چیتاشون که آقا این چه پوششیه؟ این دیگه یعنی چه پوششیه؟ برای چیز، برای ما. شما هیچ مردی رو تو اونجا نمیبینید با شورت بیاد بیرون، هیچ مردی، ولی زن با شورت بیاد بیرون. خب یه چیزی، یه چیزی اختلال ایجاد شده درش. مرد حد اکثر با شلوارک میاد بیرون، حد اکثر، اونی که اتفاقا پوشیدن توش آزادتره. و این همون چیزیست که شما نگید یه چیز راحتی بیخیال فلان اینا. گزارش سوره مبارکه اعراف و طه رو نگاه کنید، از داستان خلقت با اصرار تمام هی میخواد بگه آقا اینا شیطان لباس اینا رو در آورد، هی میگه بعدش آقا میگه لا یفتنن نکن شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءاتهما. هی میگه که خلاصه شیطان نکنه شما را به فتنه بندازه، کما اینی که قبلیا رو به فتنه انداخت، کما این که پدرتون رو به فتنه انداخت آدم. چی کار کرد؟ لباس از تن اینا در آورد، نکنه بذارید لباس از تنتون در آورد. چون که یکی از انحراف هایی که خود قرآن به عنوان انحرافات عظیم ازش یاد میکنه تو همین آیات سوره مبارکه نساء، هم اونجا رو اگه برگید الان، من این بحث رو تو پرانتز گفتم، البته پرانتزش یه مقدار طولانی شد، ولی ببینید همین چیزو، آیه 27 شو ببینید، سوره مبارکه نساء صفحه 823 اینجا داره، بعد که اون داستان ازدواج و ازدواج بکنید با کی ازدواج بکنید و آهشه گری نکنید و فلان نکنید، نه بعدش میگه والله یرید و یتوب علیکم، خدا میخواد شما رو پاک بکنه. اگه داره این چیزو میگه میخواد پاکتون کنه. ولی و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. اینجا اینا میگه کسایی که اراده تبعیت از شهوات دارن میکنن، اراده میکنن که شما به یک انحرافهای بزرگ بیفتید. هم معنی انحراف بزرگ میده، هم معنی میل عظیم میده، یعنی میل و سطح میل رو داره بی خودی بالا میبره. آقا چقدر میل؟ میل میدونی که همون معنی میلم هست، میل بنه مایل نه میل بنه مایل بودن به چیزی، مثلا فلا تمیلو کل المیل و تذروها کل محلقه. میل آخه چقدر میل؟ مگه آدم چقدر میل داره؟ ولی میونید فضاشو انقدر باز میکنه که یه میل عظیم درست کنه تو آدم، میل بی سر و ته. خب چقدر ما میل هم یه حدی داره، تمایل هم یه حدی داره، غذا خوردن هم یه حدی داره، میخواد چی درست بکنه با تمام مدیایی که در اختیار خودش داره و هی فضای مدیایی به یه سمت میره رسانه، از اون و کمپینا درست میشه. اینجا چون خانوم هستم من نمیتونم بگم چه کمپینایی الان هست تو اروپا و کانادا و فلان، این کمپینه درست میشه، بعد پوشش مثلا میشه فلان. این داره معلومه یه چیزی پشت سر داستانه. یهودی که مدیا دستشه و میخواد مسلمان رو زمین گیر بکنه، داره نقش شیطان رو اصلا بازی میکنه در خلقت آدم. اصلا کارش اینه که ینزو عنها لباسه هما، کارش اصلا اینه که تو داستان اونایی که بودن داستان خلقت آدم، اصلا داستان خلقت مال اینه که نشون بده برگزیده قبلی دشمن برگزیده جدیده که همون یهوده. یهودی که مدیا دستشه و میخواد نقش شیطان بازی بکنه، ینزو عنها لباسه هما، کارش اصلا یکی کارش همینه و به یک انحراف بزرگ بندازه. باید لاقل بحث تبیینی جدی اینجوری اقلا بفهمیم خودمون مطلب رو، فکرم نکنیم مطلب ساده ایه. عزیزا بگم آقا تابوش نکن، اصلا انگار مثلا چیز مهمی هم نیه مثلا، یا مثلا میگن انگار سلیقه فردیه. آقا ایشون سلیقه فردیشه، ایشون سلیقه فردیشه، چیز دیگه است. اتفاقا اصلا این یکی سلیقه فردی نیست بحثش، بگیم سلیقه اجتماعی و مسئله اجتماعی، حالا سمه بشیم راه حلش پیدا کنیم. من یه موقعی عرض کردم ما تو شهرداری اون موقعی که بودیم زمان مرحوم آقای قالیباف، در اون موقع یه بحث همین جوری طرح شد که آقا نمای ساختمون چرا اینجوریه که شما نقشه نما نمیگیرین، بعد نقشه تیغه‌بندی داخلی ساختمون رو میگیری، جریمش هم میکنی یارو رو که حق فردی طبیعی یاروه. خب بعد اونجا نقش نما نمیگیری، خب نقش نما که بحث فردی نیست که، نقش نما یه بحث اجتماعی هست ماهیتا. نقش نما که ببینی به بافت میخوره، به فرهنگ ما میخوره، به چی میخوره یا نه. خب که اتفاقا اون جور مذاکراتی که انجام شد تبدیل شد به قانون نقش نما، که دیگه نقش نما میدادن ترکیب سنگ و چوب و آجر و فلان اینا باید باشه با یه بافتی، بالاخره نظر، بالاخره شو آقا قبول کنی این مسئله مسئله اجتماعیه، حالا چی کار بکنیمش یه بحث دیگه است. آخه طرف یه مقدمه میذاره اینجا، این بحث یه بحث فردیه، حالا کی گفت این بحث بحث اتحایه بحث اجتماعیه، حالا از این به بعد پوشش یه بحث اجتماعی، حالا از این به بعد. ولی مهمتر از تولید قانونها براش تولید فرهنگشه. من اینو به دلیل همین جریانات اخیر و همه اینها، این نکته فرهنگیش که معلومش آقا طبقه خفیف اجتماعی این کار رو میکردن، اصلا حتی نمیذاشتن اینا چیز بکنن محجب بشن، چون اینا میخواستن خودشون اینجوری جا بزنن جز طبقات بالا اجتماعی. مثل اینکه مثلا طرف بره از حسن آباد لباس سرهنگی بخره، مثلا همه جارت و قوپه اینجا شبونه نمیذاشتن، اصلا جریمش میکردن اگه این کار بکنه. خب این در حقیقت اینو و این فرهنگ و اینکه واقعا دشمن میخواد این کارو بکنه، واقعا یهود میخواد این کارو بکنه و واقعا دارن میرسن به اینی که رسیدن به تش، یه مسیری که رفتن واقعا داره از اون طرف داره برمیاد یواش یواش. خب این دیگه یعنی چی؟ یعنی دیگه نگاه ابزاریه داره یواشش فهمیده میشه. و این نکات نکات حساسیه، تابو شکنی علکی هم نباید که بگیم آقا ولش کن سلیقه هر کسی هر کار دلش خواست میاد بیرون نمیاد بیرون فلان اینا. اگه اینجوری باشه یه فهم بهتری از این موضوع خلاصا حادث میشه. حالا حضرت ابراهیم و این داستان ها چیزش هم انشاءالله ماند که این بحث تهر و بیت للطائفین العاکفین الرکع السجود، این داستان معلوم باشه که تو فضای حضرت ابراهیم و شرک خلاصه متناسب با حضرت ابراهیم یه صلواتی مرحمت بفرمایید. آقا یه چراغا رو هم خاموش بکنید، یه روزه هم بخونیم. اللهم صل على فاطمة بابيها وبعلها وبنيها عدد ما حامت به اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك على وعلى في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك أنت وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن عزيز علي نرى الخلق ولا ترى لا أسمع لك حسيسا ولا نجبا گفتن به ائمه هدا، کسی به امام صادق فکر میکنم گفتم آقا من شما رو دوست دارم، رتف اطرق ملیان حضرت سرشون رو پایین انداختن فرمودن راست میگیم. برای چی سرتون؟ گفتن به دلم مراجعه کردم دیدم منم شما رو دوست دارم، دل به دل راه دارم. آقا جان یا ابن الحسن به دلت نگاه کن ببین من شما رو دوست دارم. یا امیرالمؤمنین یا عبدالله، به دلتون نگاه کنید ببینید ما چقدر شما رو دوست داریم. شیعه بدی بودیم میدونیم، شیعه پای کاری نبودیم میدونیم، ولی خیلی محب بودیم. توصیه کرده بودن احترام اهل بیت منو نگه دارید، هشتم شوال ایام تخریب قبور ائمه بقیه. نمیدونم اگه پیغمبر خدا گفته بودن به اهل بیت من توهین کنید چی کار میکردن. خود پیغمبر و جنازه شون رو دو سه روز نگه داشتن، دفن نکردن. امیرالمؤمنین رو شبانه دفن کردن. تا 100 سال قبر امیرالمؤمنین مخفی بود. صدیقه طاهره رو شبانه دفن کردن. کاش امام مجتبی رو دفن نمی کردن، کاش ایشونم شبانه دفن می کردن. اینقدر تیر به این بدن زدن، فسار کل قنفذ مثل خارپشت شد این تابوت. باز بقیه بدنی داشتن دفن کنن. ابی عبدالله اصلا بدنی نمانده بود. پاره های بدن از دشت جمع کردن. نماینده هاشون وهابی ها، اینا همون بنی امیان، همون تکفیریان. انشالله خدا به دست خودمون آل سعود و خار و ذلیل کنه. انشالله بریم مدینه، بریم زیارت ائمه بقی، بریم زیارت حضرت ام البنین. باید اینجا حرم درست کنند، 4 تا مثل هم درست کنند، با امام حسن سزاوار است، چند باب الکرم درست کنم، با طلا دور مرقد سجاد بیتی از محتشم درست کنم، به تولای باغ رسادم صحن دار القلم درست کنم. اوائیم و ربقی بیایی، یه قبر دیگرم خراب کردن، نزد ام البنین نمادی مشک و دست و علم درست کنم. شبهای جمعه فاطمه ترى وهم آید به دشت کربلا، گوید حسین من چه شد نور دین من چه شد نور دین من چه شد نور دین من چه شد حسین من شکست ترا بخواه حسین من مسافر جامل درا با خود ببر حسین من حسین من السلام علیک یا ابا عبدالله علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سرى الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى حسن وعلى أصحاب الحسن رحمة الله وبركاته خدا ما را ببخش و بیامر قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما در امر فرجش تعجیل بفرما ما را از سربازان خاصه ایشان قرار بده نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده همه مرزا اسلام مرزا منظور عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان خدا طبقاتی از نور بر او حضرت امام عاد و واصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران و اسلام انقلاب و اید منصورشون بدار خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم تو بهتر میدانیم در حق ما بعد از اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده بالنبی آله الفاتحة مع الصلوات.